الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با بدل حیلوله بود، عرض شد بر این که استدلال شده بر این حکم به ادله مختلفی. دلیل اول اجماع بود که گذشت، دلیل دوم قاعده لا ضرر بود. گفتیم برای اینکه قاعده لا ضرر بعضی از اشکالاتی در اینجا بر استدلال به قاعده لا ضرر وارد کردن آقایون، که اینها مشترک الوروده در استدلال به اصل، بر اصل زمان در باب تلف هم به این قاعده اون اشکالات آمده و به شکلی جواب داده شده. در اینجا یکی دو اشکال مختص هست. اولین اشکال مختص این است، گفتن بر این که اگر به قاعده لا ضرر ما بدل حیلوله را در صورت چهارم که مورد بدل حیلوله است، اونجایی که عین موجود است تا تلف نشده ولی متعذر است ردش به مالک، اگر در اینجا میخواییم بدل حیلوله را و زمان را به نحو بدل حیلوله ثابت کنیم، پس در جایی که مالک ضامن و غاصب عمدن رد نمی کنه مال را و عین را، اونجا هم میبایستی بگیم باز این ضرر هست برای مالک و قاعده لا ضرر جاری است. این نقض گفتیم وارد نیست. وجه عدم ورود این نقض روشنه و اون اینه که در اینجا در صورت اولا مفروض بر این است که عین امکان ردش موجوده به مالکش، چون امکان ردش هست پس بر ضامن است، بر غاصب است که ردش کنه. از نظر حکم شرعی وجوب رد بر او هست و با وجود وجوب رد دیگه ضرری از ناحیه حکم شارع نیست تا اینکه بیایم بلا ضرر تمسک کنیم و برای اینکه ضرری در احکام شارع نباشه کشف جعل مثلا وجوب رد بدل کنیم. جعل وجوب رد بدل اثری نداره. اگر این شخص بخواد عمل کنه به حکم شرعی، وجوب رد عین هست. اگر عمل نکنه و به این ترتیب ضرر از نظر حکم شارع رفع شد. اگر بخواد عمل نکنه، عصیان کنه احکام شارع را، همچنان که وجوب رد را عصیان میکنه، وجوب رد بدل را و بدل حیلوله را هم عصیان میکنه. و به تعبیر دیگر لا ضرر به معنای نفی ضرر حاصل از تشریع شارعه، اما لا ضرر به معنای این که مانع عصیان مکلفین بشه که نیست. معنای لا ضرر منع جلوگیری از امکان عصیان که نیست، و اگرم باشه تازه در اینجا جلوگیری نمیشه با جعل بدل از عصیان، اون باز بدل را هم رد نمی کنه چون بناش بر عصیانه و عین قابل رد، ممکن ردش، او رد نمی کنه، بدلش هم رد نمی کنه. پس بنابراین این نقض وارد نیست، به خلاف جایی که ممکن نیست رد. در جایی که ممکن نیست رد که مورد قاعده بدل حیلوله هم اینجاست که عین موجوده ولی ممکن نیست ردش، جایی افتاده که دیگه قابل رد نیست تا یک مدتی، اینجا وجوب رد عین ساقط میشه قهرا چون دیگه نمیتونه عین رد کنه. پس حکم شرعی به وجوب رد عین نیست. اگر حکم شرعی دیگری نباشه گفته میشه اینجا مثلا یلزم الضرر بر مالک و این ضرر منشأش هم نبودن حکم شرعی است از طرف شارع. چرا شارع در اینجا زمان بدل حیلوله را قرار نداد تا این ضرر واقع نشه بر مالک، که اگر قرار میداد این آقای ضامن غاصب مجبور بود که رد کنه اون بدل حیلوله را به شکل موقت به مالک. پس بنابراین قیاس صورت اولا به صورت رابعه که محل بدل حیلوله است قیاس فی غیر محله هست، محل فارغه. این جواب این اشکال اول که در حقیقت نقضی بود، در بعضی کلمات بعضی از محشین آمده است. اشکال دیگری هم در شاید این نقض اول در کلمات مرحوم شیخ آمده، اشکالی هم در کلمات مرحوم سید آمده، اشکال دیگری خاص به اینجا، اونم بد نیست بهش متعرض بشیم. ایشون اینجوری اشکال کردن، فرمودن برای این که لا ضرر در اینجا اثبات زمان به نحو بدل حیلوله رو نمی کنه، بلکه لا ضرر در اینجا میگه مالک میباستی ضرری نبینه. خب از طرف شارع حکم شرعی نباشه که، یا عدم حکمی نباشه که مستلزم ضرر باشه بر مالک، مالیت مالش هم از دستش بره این درست نیه. خب حق مطالبه به مالیت مالش اقلا داشته باشه، عین مالش رو نمیتونه برگردونه چون ممکن نیست رد، ولی مالیت مالش رو حق مطالبه داشته باشه. این که حق مطالبه به مالیت مالش رو داشته باشه و مالیت مالش از دستش نره، این متعین در این نیست که بدل حیلوله در زمان غاصب بیاد، یعنی ذمه غاصب مشغول باشه و ضامن باشه بدل حیلوله. این شکل دیگر هم داره و اون این که مالک حق داشته باشه مال خودش را، مالیت مال خودش را به دست بیاره، حفظ کنه از حالا از راه معامله و بیع مصالحه، یعنی حق داشته باشه اجبار کنه آقای غاصب را که قیمت مال خودش پرداخت کنه بهش و مال را ازش بخره و عوضش را بده، این مالک عوض بشه، اونم مالک محبه. پس یجبر الغاصب علیه، حق اجبار غاصب داشته باشه بر خریدن مال، چون او مالش انداخت اونجایی که حائل شد بینش و بین مالک. خب حالا به جهت اینکه مالک ضرر نکنه، متضرر نشه از اینکه مال خودش رو حالا دیگه نمیتونه مالیتش رو به دست بیاره، میگیم نه، حق داره که مالیت مال خودش رو به دست بیاره، به اینکه اون آقا قیمتش پرداخت کنه، خودش مالک اون عین بشه، هر وقت هم عین اومد خودشون عین رو بگیره. بعدش میگه خیلی خوب، اگه کسی بگه قاعده لا ضرر اثبات کنه این جامع را به نحو تخییر که مالک مخیر است بدل بگیره، بدل حیلوله بگیره تا مالش آزاد بشه برگردونه بدل حیلوله را عین را بگیره، یا اینکه بدل حیلوله را از حالا به عنوان قیمت تمام شده بگیره و او آقا مالک عین بشه، یعنی مخیر است بین زمان غرامت و زمان مسمى که معامله میشه قهرن زمان مسمى، جامع بین زمان غرامت و زمان مسمى را شرعاً در اینجا قرار بدن برای مالک بر غاصب، که غاصب یا باستی زمان غرامت را پرداخت کنه که بدل حیلوله است موقت، بحران حیلوله یعنی موقت، یا زمان مسمى را میباستی بخره مال را و قیمتش پرداخت کنه، قیمتی که توافق میکنن برایش. پس بازم بدل حیلوله یا زمان غرامت به نحو تخییر ثابت شد. ایشون میگه این مطلب، این دعوا درست نیست. چرا؟ به جهتی که از قاعده لا ضرر ما نمیتونیم این تخییر را بفهمیم. قاعده لا ضرر فقط میگه یه جوری نباشه که مالک ضرر کنه، حالا اجمال داره از این نظر، اطلاق نداره قاعده لا ضرر که بتونه هر دو حق را ثابت کنه. یکی از این دو حق را ثابت بشه کافی است برای اینکه ضرر از طرف از حکم شارع نشأت نگرفته باشه. زمان غرامت رو قرار بده به نحو موقت که همون بدل حیلوله است، یا حق اجبار بر بیع و مصالحه و معامله رو به انجام بده. یکی از این دوتا اگر باشه کافی است، چون کافی است که از این دوتا. وقت ما میگیم مقتضای قاعده عدم زمانه، مقتضای قاعده عدم زمان غرامته، بلکه تعبیر ایشون اکل مال به باطله، چون معناش اینه که این آقای مالک هم مالک بدل بشه هم مالک مبدل بشه، چون اگر بدل حیلوله را قائل شدیم هنوز اون مال باقی عین باقی است بر ملک مالک خودش. این که در یک آن مالک هر دو را مالک بشه، این اکل مال به باطله. پس به خود عدل اکل به مال به باطل هم ما اون شقره میتونیم نفیش کنیم، شقه این که دفع ضرر از راه جعل زمان و غرامت باشه، به خلاف حق اجبار بر بیع بر خرید و مصالحه بر اون مال که غاصب این کار کرده، اونجا دیگه اکرم الباطل مثلا نیست. اینم حاصل کلامی رو که ایشون در اینجا مفهوم تخییر که تو لسان لا ضرر نیست، لا ضرر میگه یک کاری شارع باز بکنه که از نظر او حکم ضرری لازم نیاد. خب اگر احدهما رو تعیینن شارع قرار داد، بازم حکم ضرری از طرف او نیست. خب باز ببینید مقتضی قاعده بطلان کدومه؟ میگه مقتضی قاعده بطلان اولیست، چون اکرم الباطله، بخلاف دومی که معامله است، معامله اکرم الباطل نیست، بیع و مصالحه و. پس بنابراین قاعده لا ضرر چون در مقام بیان حکم این مسئله که نیامده، تا میگه بگه یتخیر المالک، کلمه یتخیر المالک که توی قاعده لا ضرر نیست. لا ضرر میگه از نظر شارع اون جعلی که موجب ضرر هست قرار داده نشده، یا عدم جعلی که موجب ضرره قرار داده نشده. پس میدونیم اینجا یکی از این جعلها قرار داده شده، یا زمان غرامت تعیینن، یا زمان مسما به نحو حق اجبار بر معامله تعیینن، یا تخییر بین این دوتا. چون اولی خلاف قاعده است، قاعده نفیش میکنه، وقتی نفیش که متعین میشه در دومی. این مطلبی رو که ایشون گفتن مورد اشکال قرار گرفته در کلمات بعضی از آیون، که اینجا مقتضای جمع بین دو حق مالک اینه که این نفی ضرر به نحو بدل حیلوله باشه، جعل بدل حیلوله باشه، نه به نحو اجبار بر معامله و بدل و زمان مسمى. چرا؟ چون اجبار بر معامله در حقیقت معناش اینه که مالک از عین خودش و خصوصیت عینیه عین خودش دست بکشه، و این هم ضررون بر مالک. مالک هم خصوصیت عینی مال خودش میخواد، هم مالیت مال خودش میخواد، هر دو. اگر بگیم هیچی برش بر ضامن نیست، بر قاصه صبر کن آقای مالک تا عین خودش قابل رد بشه برگردونه، اینجا خصوصیت عین مالش رو ضرر نکرده، ولی دور بودن از مالیت مال خودش ضرر مالیت، از نظر مالیت ضرر کرد. اگر بگیم اجبار بر معامله میتونه بکنه و بخره بفروشه مال خودش را و پولش بگیره و بشه مال عین، بشه ملک غاصب، اینجا مالیت خودش حفظ، مالش به دست آورده، مطالبه کرده و گرفته، از این نظر ضرر نکرده بالفعل، ولی از خصوصیت عینی مالش دست کشیده، این خودش ضرره. این آقا این حقم داره که بر مال خودش عین مال خودش بخواد و مجبور نباشه دست بکشه از حق عینی خودش در شخص مال خودش. پس جمع بین این حقین اقتضا داره چی را؟ که بگیم این هم مال خودش را میتونه پس بگیره اگر به دست آمد، از حیلوله بیرون آمد، هم عین را میتونه پس بگیره، هم مال از مالیات مال خودش در این آن محروم نمونه، یعنی بدل زمان غرامت میتونه داشته باشه، بدل حیلوله داشته باشه. به این ترتیب مقتضای قاعده لا ضرر جعل زمان غرامت و بدل حیلوله میشه، چون اون شق دیگری که ایشون بیان کردن در اونجا در حقیقت درست مالیت مالش به دست آورده ضمن فروش، ولی از خصوصیت شخصی مالش مجبور شده دست بکشه، و این اجبارش برای اینکه از این خصوصیتش دست بکشه اینم ضرر اون خودش به ضرر دیگری و حق من حقوقه. پس قاعده لا ضرر اثبات زمان غرامت را میکنه به این ترتیب، نه اثبات جامع بین زمان غرامت و بین مثلا اجبار بر بیع. اکل مال به باطل هم ایشون میگه دیگه نیست، اکل مال به باطل هم در کار نیست. اگر گفتیم آقای مالک این دو حق را داره، هم حق برگردوندن عین خودش داره اگر به دست آمد، از حیلولت بیرون آمد، از محبوسیت بیرون آمد، و هم حق مطالبه به مالیت مالش در این آنی که غاصب سبب شده این آقا از مالیت مالش بینش و بین مالش دوری بیفته، هم حق حفظ و تسلط بر مالیت مال خودش داره. اگر گفتیم این دو حق هست، دیگه اکل مال به باطل نیست. زمان غرامت یعنی این حق، این حق اول. پس بنابراین اکل مال به باطل هم دیگه در کار نیست. بله نه باقیست، اون آقا باقیست و اینجا موقتا هم این مال را مالکه، این زمان غرامت را مالکه، ولی یه ملک موقتی مادام لم یرد، ملک معلقی بر عدم رد عین. وقتی عین را رد نکرده این مالک بدل حیلوله است، وقتی رد کرد ملکیتش هم از بدل حیلوله میره. پس بنابراین به این ترتیب دو تا ملک فعلی داره این آقا، یکی عین یکی هم بدل حیلوله، ولی این ملکیت دومی ملکیت مقیاته، مادامی که اون ملک اول به دستش نرسیده مالک است بر ذمه غاصب بدل حیلوله را، چون غاصب این کار کرده، غاصب به خود حیلوله بین مالک و بین مال خودش این نتیجه را ایجاد کرده در حقیقت برای خودش. پس در اینجا قاعده لا ضرر اقتضای زمان غرامت نمی کنه، اکل مال به باطل هم نیست. اگه ما این دو حق را قبول کردیم دیگه اکل مال به باطل نیست. این مناقشه با مرحوم سید از نظر صورت کلامش سید وارده، ولی محتمل است از نظر لب مقصود سید مناقشه برایشون وارد نباشه، به این معنا که مرحوم سید شاید بخواد این مطلب دیگری را بگه، گرچه تعبیرات ایشون ظاهره در اون مطلب نیست. و اون اینه که در اینجا مقصود سید این باشه که ما نمیتونیم به قاعده لا ضرر در اینجا ما زمان را، زمان غرامت را اثبات کنیم. چرا؟ چون زمان غرامت وقتی بخواد اینجا اثبات بشه به چی اثبات میشه؟ به چه عنوانی؟ به عنوان ضرر مالی بر مالک یا به عنوان ضرر حقی؟ اگر به عنوان ضرر مالی، این ضرر مالی یعنی به این معنا که بگیم مالک مالی را ضرر کرده پس لا ضرر میاد تعویض میکنه، میاد برش مثلا جبران میکنه به جعل مالی در ذمه غاصب، این ضرر مالی اگر به لحاظ عین باشه خب خیلی روشنه که عین مالک نسبت به عین ضرر مالی نداره، چون عین موجود خارجه به حسب فرد و باقیست بر ملک مالکش، مالیتش موجوده، ملکیتش هم موجوده، خسارتی نیست. فواتی از برای ملک مالک نسبت به عین یا مال مالک نسبت مالیت مال مالک نسبت به عین انجام نگرد. پس اگر به لحاظ ضرر مالی در عین میخواد چیز کنه، قاعده لازم را تطبیق کنی، موضوع نداره. اگر بخوایم به لحاظ منافع تطبیق کنی، بگیم این مال درسته عینش موجوده و ملک مالک هم هست و مالک ضرر از دست نداده ملک خودش را، پس ضرر مالی نکرده به لحاظ عین، ولی منافع این مال چون مال دوره ازش، از منافعش محرومه، منافعش هم ماله. ما گفتیم اگر منافعی داشته باشه این عین و این منافع از دست بره این ضرر مالی است، ولی اون ضرر مالی میزان بدل حیلوله نیست. گفتیم اون خودش یک تلف حقیقی است و اجرت مثل اون منافع غیر مستوفاتی که تلف میشه در اثر حیلوله اون رو بر ذمه غاصب گفتیم هست، البته اون در اون اعیانی که منافع داره و منافعش مستقل از خودشه، مالیت منافعش مستقل از مالیت خدایی، نه مثل طعام و شراب و امثال اینا، مانند مسکنی مثلا. پس چیزی که مالیت منافع، اگر ضرر مالی به لحاظ منافع که نسبت به منافع ما گفتیم تلف هست، اصلا تلف حقیقی هست، خارج از مسئله بدل حیلول هست و اونجا اجرت المثل علی کل حال در ذمه او هست، حیلوله هم نیست، ثابته تا آخر باز پرداخت کنه. اگر ضرر مالی به لحاظ خود محروم بودن موقت از مال، فرضاً منافع هم از بین نرفته، ولی این که من حالا نتونم از مال خودم انتفاع کنم، نقد و نسیه به اصطلاح، تمکن فعلی بر مصرف و انتفاع و استفاده از مال خودش مالیت داره عند العرف والعقلاء، این که من بالفعل نتونم از مال خودم استفاده کنم، بایستی صبر کنم تا یک سال دیگه، تا 6 ماه دیگه، تا یه مدت دیگه تا مالم آزاد بشه. خود این صبر، صبر از انتفاع و صبر از استفاده به این مال، مثل پول، پولی بوده یه جایی افتاده دیگه نمیتونه تا در بیاد، خود صبر از این انتفاع، خود این ارزش داره، یعنی ارزش منفی داره، یک چیز غیر مرغوب فیهی است که در مقابلش امکان انتفاع و قدرت بر انتفاع و استفاده مالیت داره. من حالا بتونم این مالیتی که در باب نقد و نسیه اونجا روشن میشه، شما میخواهید یه چیزی رو بفروشید، نقد یه قیمت میفروشید، نسیه اگر بخواهید بفروشید گرونتر میفروشید. چرا؟ چون وقتی نسیه فروختید اون عوض را، پول را بالفعل به شما نمیدن، باید صبر کنید تا یه سال دیگه، تا یه ماه دیگه، تا 6 ماه دیگه تا بگیرید، تا بتونید از اون پول استفاده کنید. یعنی استفاده شما را از اون پول که بدل این عینه، این استفاده را امکانش بالفعل به شما نمیده مشتری، تا یک ماه بعد این امکان به شما میده با صبر، با صبر یک ماه، با صبر 6 ماه. و امکان بالفعل که در نقد هست، این امکان فعلی، فعلیت امکان مالیت داره، هم در بازار مالیت داره و هم از نظر شرعی هم میگن آقایون دیگه قیمت نقد میشه بیشتر از قیمت نسیه باشه. این همون مالیتی است که در بحث ربا و بهره اقتصاددانان و حقوقدانان غربی روش تکیه میکنن. یکی از توجیهات رباشون اینه، میگن در این که بهره مال، بهره سرمایه در حقیقت در مقابل اون صبری است که مالک میکنه از استفاده از مال خودش. وقتی داد سرمایه رو به دیگری او ازش استفاده کنه، درسته بعد کل این پول برمیگرده، ولی حالا دیگه تا اون وقتی که برگرده این آقا ممنوع قدرت تصرف و استفاده از مال خودش، نباید صبر کنه. لذا استفاده از یک کالای بالفعل ارزشش بیشتر از استفاده از یک کالا در آینده، چون این درش سختی صبر هست، خود این صبر ارزش داره، یعنی ارزش منفی داره و قدرت استفاده. به عبارت اخرای اونها، عقلا و عرف انتفاع فعلی را ترجیح میدن بر انتفاع در آینده، انتفاع بالفعل، استفاده بالفعل قیمتش و مطلوبیتش و مرغوبیتش بیش از مطلوبیت انتفاع در آینده است. انتفاع با صبر یک ماه، با صبر 2 ماه، این ارزشش بیشتر از اونه. اگر این باشه ضرر مالی که در اینجا میخوایم تصور کنیم، تصویر کنیم، این ضرر مالی است، بگیم این آقای قاسبی که گرفته مال این آقا رو جدا یه کاری کرده که غصب کرده ازش، در اثر غصب افتاد در جایی که به این زودی ها مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه 1 سال دیگه میشه ردش کرد، دیگه حالا نمیشه ردش کرد، اینجا این آقای مالک باید دست رو دست بذاره صبر کنه تا وقتی که این مال ایجاد بشه بهش پس گردونده بشه. خب این صبر در این زمان فرضاً از اون اموالی است که منفعتش مالیت مستقلی نداره، از عینش پول طعام از این چیزاست، اینجور جایی این آقا از منفعت و انتفاع و استفاده و بهره‌گیری فعلی محروم شده، که بعد میتونه البته بهره‌گیری بکنه وقتی عین رو رد کنه. درست وقتی عین رد کردن همونقدر بهره‌گیری میتونه بکنه مثلا و فرضاً، ولی این خود انتظار این مدت و صبر از این خودش یک ضرر مالی است برای این، چون بهره‌گیری فعلی ارجح است و مالیتش بیشتر است و قیمت سوقیش بیشتر از بهره‌گیری استقبالی. اگه کسی ایره بگه که این جور با اون طرز تفکر این اقتصادهای ربوی و با او بیشتر جور این حرف با اون طرز تفکر، این هم باز ما به قاعده لازرد این رو نمیتونیم ثابت کنیم، یعنی این مطلب ما خودمون رو نمیتونیم اینجا ثابت کنیم. چرا؟ چون اگه این باشه، این نتیجهش اینه که به قاعده لازرر ما اینجا بهره رو بدیم به این آقا، نه بدل حیلوله، چون قیمت این صبر به اندازه قیمت عین که نیست، قیمت این صبر عبارت آقا از بهره است، باز بگیم بتونه بهره بگیره این آقا، بهره و قیمت صبر خودش رو بگیره از این به لازرر بگیره برای خودش دیگه، اینجوری، نه اینکه بدل حیلوله ثابت بشه. که ذمه او مشغول بشه به بدل حیلوله. این طرز تفکر نتیجهش اینه که آقای غاصب ضامن تفاوت بین قیمت نقد و نسیه است، تفاوت بین ضامن بهره صبر این آقا از استفاده از مال خودش تا اون وقت، که این بهره نسبتی است قرن، همه قیمت همه مال نیست، نسبتی از قیمت این. و هذا ما لا يرضى به اصحاب این بدل، فقهای ما بالاخره این قائل نیستن در اینجا، این ربا میدونن، اگه کسی این بهره رو بگه میگن این رباست. پس بنابراین قاعده لا ضرر با این شکل ضرر مالی هم نمیشه تطبیق بشه، چون این نحو تطبیق قاعده لا ضرر منتهی به شیئی شبیه ربا میشه و این را ملتزم نیست احدی، بلکه عدل ربا هم نفیش میکنه. پس ضرر مالی ما در اینجا نمیتونیم تصویر کنیم، یک ضرر مالی که این ضرر مالی بشه مصداق لا ضرر قرار بگیره و در نتیجه بدل حیلوله ثابت بشه در ذمه مالک، بلکه اون ضرر مالی که به درد بدل حیلوله میخوره موضوع نداره، ضرر خود عین در کار نیست، ضرر عین. اون ضرری که ضرر مالی که عرفاً میشه گفت هست، ولی در اعراف سوقی و اون فرق بین نقد و نسیه اینجا یه ضرری هست، ولی این ضرر قاعده لا ضرر نمیتونه نفیش کنه و جواز و تضمین زمان قیمتش رو بکنه، چون این یه چیز دیگه رو ثابت میکنه غیر از بدل حیلوله، چیزی شبیه ربا رو ثابت میکنه که عدل ربا هم نفیش میکنه، چون عین هنوز هست، عینم برگردونده میشه، این مقداری هم که این ضرر مالی هم اگر اضافه بکنی معنیش اینه هم عین همون اضافه، این دیگه از مصادیق همون رباست. پس یا به عبارت دیگر از ادله حرمت ربا این شکل ضررهای مالی و این شکل چیزها رو میتونیم استفاده کنیم که شارع قبول نداره و رد کرده ازش، حتی اگر عرفاً گفته بشه در اینجا این چنین ضرری هست. میمونه ضرر حقی، خود این که بگیم این آقا حق مطالبه نداشته باشه به بدل ولو موقتاً، این خودش عند العقلا ضررون، چون عقلا این حق را میبینن برای مالک، برای مالک حق مطالبه به بدل رو ولو به شکل موقت بدل حیلوله رو میبینن. پس به عنوان ضرر حقی ما قاعده لا ضرر رو بخوایم پیاده کنیم، اینجا جا داره که بگه مرحوم سید که ما در باب تلف اصل ما نبودن زمان در مورد تلف اونجا درسته، عقلا ضرر حقی میبینن، یعنی این حق میبینن، اما در جایی که عین موجوده و بالاخره این عین برمیگرده بر ملک مالک خودش هم هست، قابل برگشت هست رو بعد از مدتی، در اینجا بیان بگن نبودن زمان موقت یک ضرر، بگن که حق زمان هست و اشتغال ذمه هست به بدل به شکل موقت، این تشکیک در وجود این چنین حقی یا جزم به عدمش عقلائیان جا داره، به خلاف اون جایی که مال تلف شده باشه. اینجا عقلا همجور که عرض شد اگر بخوان ضرر مالی ببینن یا حقی ببینن، این حق را به همون شکل بهره خواهند دید که گفتیم قابل قبول نیست در فقه ما، اما این که بگن این آقا هم مالک عینه هم مالک بدلشه ولی ملکیت موقت، این اگر نگیم در ارتکاز عقلایی این جزمن و قطعا نیست، اقلا ما جزم بهش نداریم و شک میکنیم آیا عقلا اینچین ارتکازی دارن یا ندارن، با شک در این دیگه تمسک به قاعده لا ضرر هم در اینجا نمیشه کرد. این میشه یه مناقشه مستقلی در تمسک به قاعده لا ضرر در اینجا، که این مناقشه میشه به عنوان یه اشکال سومی یا میشه برای در عنوان تفسیر کلام مرحوم سید، گرچه ظاهر تعبیراتش با این خیلی جور نیست، این رو ایراد کرد. ضرر حقی را نیاز داریم که اون حق را ما قبلا در مرتبه قبلا هم گفتیم تطبیق قاعده به لحاظ ضرر حقی فرع وجود اون حق است عند العقلا، تا اون حق عند العقلا نباشه در مرتبه سابقه لا ضرر صدق نمیکنه در اونجا، و این حق عقلاییاتش در اینجا به شکل به اون شکلی که قبلا گفته شد متصوره که اون فرق بین نقد و نسیه رو بگیره، اما به این شکلی این آقا حق داشته باشه بدل را بگیره، کل قیمت مال را بگیره ولی به شکل موقت مالک بشه با مالکیتش از برای عین، به این شکل این چین حقی یا جزمن نیست عند العقلا یا علی الاقل احتمالا نیست، که کافیست شک هم کافیست در این که ما نتونیم قهرن به قاعده لازرر در اینجا تمسک کنیم. پس لازرر در اینجا قابل تمسک نیست، حتی اگر به لازرر بشه تمسک کرد برای اثبات زمان در فرض تلف در اصل مسئله، چون در فرض تلف ضرر هست، هم ضرر مالی نسبت به عین هست، هم ضرر حقی هست. اونجا میشه جزم پیدا کرد که عقلا میگن این آقا حق داره، مالشی که او تلف کرده غاصب حق داره بدلش رو بگیره، این حقشه. اگه این حق در شارع قرار نده در شریعت اسلام شریعت ضرری است، خلاف این حقوقی است که عند العقلا ثابت شده است. پس قاعده لا ضرر را اگر در اصل بحث زمان در مورد تلف را ما این قاعده را تام بدونیم برای اثبات زمان، برای اثبات زمان بدل حیلوله تام نخواهیم دانست، به این نکته که در این وجه سوم آمده. این بحث در قاعده لا ضرر که دلیل دوم این آقایونه. دلیل سوم این آقایون تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم اثبات میکنه مثلا جواز مطالبه به مال خودش. انسان وقتی مال رو داره میتونه این مال رو مطالبه کنه از دیگری اگر دست دیگری بود، این مقتضای سلطنتشه، عینش رو اگر نتونست پس بگیره مالیاتش پس میگیره، و این دلیل بر زمان مالیت شد، زمان بدل مثل یا قیمت شد در گذشته. خب این در اونجاست، در اینجا میگیم اگر عین رو نتونست پس بگیره مقتضای سلطنتش اینه که بتونه مالیاتش پس بگیره موقتا، حالا نه به شکل دائم، به شکل موقت مالیت مال خودشه پس بگیره، و این همون بدل حیلوله میشه تا وقتی که خود مال بیاد. این تمسک به الناس مسلطون در اونجا هم درست نبود، در اینجا هم در حقیقت درست نیست، به همون بیاناتی که در اونجا گذشت که الناس مسلطون الان باره موضوعش مال، این اثبات موضوع خودش نمی کنه که این چه چیزی مال اینه. اون چیزی که در مرتبه سابقه مال اینه الناس مسلطون میگه حق مطالبه شده داره، اما بدل و مثل یا قیمت در ذمه او که مال ذمه است و غیر از مال خارجیش مال اینه، این از الناس مسلطون علی اموالهم نمیتونه در بیاد، چون نمیتونه در بیاد. پس به این قاعده نمیشه اثبات اشتغال ذمه به وجود ملکی از برای مالک در ذمه ضامن، نه در مورد تلف تا چه برسه به مورد تعذر عین و حیلوله بین عین و مالک نمیشه کرد. تمسک به الناس مسلطون در اونجا هم گفتیم درست نیست، در اینجا هم درست نیست.